بسم الله الرحمن الرحیم. درس گفتار فقه فرهنگ، استاد امین اسدپور، جلسه چهلم.
خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب خاطر شیخ دوستان باشه، بحثمون در صور در واقع مدنی، گفتیم که سوره اولی که برام نازل شده سوره بقره بود و خب دیدید دیگه، حالا عمدتاً دلیل در سوره بقره بیشتر تمرکز روی شناسایی جریان نفاق و در واقع نحوه افساد در واقع منافقین. حالا جالب است که اولین سوره مدینه است و جریان جدیدی به نام جریان نفاق در واقع در حال نزج و شکل‌گیری و ایناست و قرآن به شدت داره در واقع ریشش یابی میکنه این جریان رو و انهای افساد فعل عرض اینها رو با ارجاع به علماء یهود و نصارا داره تبیین میکنه که عمدتا گفتیم راهکاراشون هم یکی بحث در واقع کتمان حقیقت بود، یکی بحث در واقع تلبیس حقیقت و وارونه جلوه دادن در واقع حقیقت و یه جاهایی خب تحریف دیگه تعبیر میاریم و یه جورایی مثلا حالا جلوتر تو خود آیات قرآن هم مفصل هست که خود تحریف هم به عنوان یکی از راهکارها برات شناسایی شده. و حالا در ذهنش هم که این بحث نقش شیطان و اینکه شیطان در واقع امر به فحشاء دارد و امر به سوء دارد و اینها و ریشه در واقع جریان نفاق رو هم به اون بحث تأثیر و تأثیر از شیطان در واقع برگردوندند. و حالا ذهنش هم که خب کلی احکام اقتصادی و نمیدونم اجتماعی و اینها بود که حالا بحث کردیم درسه، عمدش هم بحث آیات ربا و اینها. خب یه بخشی و فرازی از سوره بقره مربوط بود به احکام روزه و احکام ماه مبارک رمضان. ظاهرا در همون سال در ماه رمضان همون سال در واقع جنگ بدر اتفاق افتاده، یعنی همون سالی که در واقع این فراز از سوره بقره میاد که شهر رمضان نمیدونم الذی انزل فیه القرآن و اینها و بعد اون احکام صوم و روزه ماه مبارک رمضان در واقع وجود پیدا میکنه، همون سال جنگ در واقع بدر شکل میگیره. و در حالا یا پس از بازگشت از جنگ بدر یا در همون اثناء پیروزی در واقع جنگ بدر، سوره دوم که سوره انفال هست نازل شده، یعنی کاملا سوره انفال حال و هواش حال و هوای در واقع جنگ بدر هست و حالا این غنیمت هایی که در جنگ بدر به دست اومده رو چه کار باید بکنیم و اینها دیگه. درست شد؟ این سال دومه بعد از هجرت ماه مبارک رمضان اون سال دوم و وقوع جنگ بعد و حالا اومدن در واقع سوره انفال. به ترتیب مصحف هشتمین سوره است، به ترتیب نزول 88مین سوره نازل بعد نازل بر پیامبر بعد از سوره بقره است که خب دیگه همون بسم الله الرحمن الرحیم شد که یسالونک عن الانفال دیگه، یعنی همون اول ماجرا بس در مورد در واقع انفال است و قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، که خلاصه آره اینا اختلاف داشتن سر تقسیم غنایم در واقع جنگ بعد و از پیامبر پرسیدن، بعد قرآن جواب میده که از تو پرسیدن بگو خلاصه آره نه تنها غنیمت های جنگ بعد بلکه هر ملک و مال در واقع یه جورایی میشه گفت غیر قابل تملیک و غیر قابل حالا مالک یا بی مالک، اینا همش مربوط به خداست و لذا سر خلاص تقسیم غنایم و اینا شما دیگه جار جنجال را نندازید و دعوا را نندازید و خلاص اصل حوزاده بینکم با هم دیگه صلح کنید و آشتی کنید اینها و اطیع الله و رسوله بود دیگه تو این موارد از خدا و رسول در واقع اطاعت کنید و ان کنتم مؤمنین یا ان کنتم مؤمنین. بعد شروع میکنه به توصیف مؤمنین و در واقع میگه مؤمنین به نوعی اولای بودن که خلاصه آره تو جنگ بدر شرکت داشتند و انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم يتوکلون. اینها دیگه حالا آیات مفصله و جلوتر که در واقع میره بله در مورد فرار مؤمنین از شرکت در جنگ و شرکت در مقاتله و این هاست. حالا در توصیف همین مؤمنین اونجا داره که ذالک که بنده هم شاق الله و رسوله و من یشاق الله و رسوله فإن الله شدید العقاب. در مورد همین امر به قتال و امر به جنگ و اینها هر کسی که در واقع مخالفت کنه با خدا و پیغمبر و اینها، خدا هم و پیامبرش هم از سر مخالفت باش در میاند و بعد دیالا تعابیر تو همین فضاست. تا میرسه به اینجا که فلم تقتلو کن ولیکن الله قتله و ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما، که خلاصه شما 313 نفری که به حال جنگ بعد مشارکت داشتی شما فکر نکنه که شما دشمن تاروبار کردید و اینا، نه، این خدا بود که در واقع اونها رو تارومار که ولیکن الله رما ولیبلی المؤمنین من خو بلا ان حسنا ان الله سمیع علیم. در واقع خدا این کارو کرد که در واقع مسلمین با این پیروزی خلاصه امتحان بشن و ذالکم و ان الله موهن و کید الکافرین. دیگه حالا تستفتحوا فقط جاءکم الفتح و ان تنتهوا فهو خیر لکم. دیگه حالا تو همین فضاست و دوباره باز اطاعت از خدا و اطاعت از رسول و لا تولوا ان، سر باز نزنید از دستورهای پیامبر و اینها و دیگه تقریبا تو همین فضا میاد جلو که یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. دیگه این تقریبا کلیت در واقع این سوره، فراسای اول این سوره تا جلوتر که میاد باز به اون بحث صد عن سبیل که توصیف در واقع کفار و حالا به تعبیر مشرکین و اینها هست میرسه که ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. ببین مشرکین و خلاص کفار مکه حاضرن همه در واقع اموال خودشون رو هزینه بکنن تا صد عن سبيل الله بکنن و جالب هم هست خدا میگه که فسیونفقونه ها به زودی، حالا شاید پیشبینی در واقع جنگ احد و جنگ احزاب به تعبیری دیگه، حالا اگه تو این روال بخوایم لحاظش بکنیم، که میگه آره اینا انفاق میکنن و ثم تکون علیهم حسره، فقط حسرت به دلشون میمونه. چرا؟ چون ثم یغلبون، شکست خواهد خورد. بدون بیشتر اشاره به جنگ احزاب. حالا تا میرسه به اینجا که لیمیز الله الخبیث من الطیب و یجعل الخبیث بعضه و فلان دیگه باز به مشرکین و کفار میگه که خلاصه شما در واقع ولایت پیامبر رو بپذیرید و اگر ولایت پیامبر رو در واقع پذیرفتید به هر حال این خداوند میپذیره توبه شما رو اینها رو و اون بحث قاتلوهم دیگه که با سران در واقع مشرکین بود برستان هم مقاتله کنید حتی لا تکون فتنه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه تو همین سوره است و یکون الدین کله لله فان انتهوا فان الله بما يعملون بصیر و ان تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و نعم النصير. تا دوباره میرسه مستقیم دیگه در مورد غنیمت که بعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول. دیگه الان نحوه تقسیم غنیمت رو در واقع اینجا اشاره داره دیگه تقریبا تو همین فضا و آیات جلو میرن تا میرسه به این تیکه. این عبارت شاید ناظر باشه بیشتر به خاطر همین آیه 46 خوندم قضیه رو که بعتی الله و رسوله و لا تنازم فتفشر و تذهب ریحکم وصبر و ان الله مع الصابرین. درست شد که در واقع توی این مسیر اطاعت از خدا و رسول داشته باشید و با هم در واقع نزاع نکنید، چون اگر در واقع نزاع بکنید، تذهبری بکن، در واقع این نیرو و نشاط و چه میدونم این در واقع روحیه شما از بین میره به تعبیری. به جای تنازع و به جای تفشل و تذهبری بکن و اینها، به جاش صبر پیشه کنید، مقاومت کنید که وصف رو ان الله هم از صابرین، صبر کنید، مقاومت داشته باشید که خدا رو صابرین است و اینها دیگه. خب اینم تقریبا اشاره به این قضیه در واقع وحدت امت و یک پارچگی امت با محوریت در واقع ولایت رسول هست که تو این آیه در رنگ اشاره شده. تا جلوتر میاد دوباره میرسه به منافقین، درست شد؟ که از یقول المنافقین والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم. منافقین و خلاص ضعیف حالا به تعبیر ایمان ها، اینها به همین رزمندگانی که پیروز هم شدن و حالا دارن بر میگردن، اینها میگن که آره غر هؤلاء دینهم و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. اینها به تعبیر مسخره میکردن، میگفتن که آره اینا رو دینشون چی میگن فریب داده و مثلا اینا به خاطر فرض کنید دین حاضرن مثلا از جونشون بگذرند و مثلا برن تو جنگ شرکت کنند، حالا تمسخرآمیز این شکل. و تا دیگه حالا میاد جلوتر که دعب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا به آیات الله فاخذهم الله بذنوبه، که میگه آره روش این منافقین شبیه روش همون فرعونیانه که اینها آیات و نشانهای خدا رو در واقع کفر می‌ورزیدند و دروغ می‌پنداشتند و اینها تکذیب می‌کردند آیات الهی رو، که ما چیکارشون کردیم؟ فهلکناهم به ذنوبه، ما در اثر این در واقع کفر ورزی اونها اینها رو هلاک کردیم. و تقریبا دیگه الان آیاتی رو در مورد همین قضیه جلوتر می‌بره تا میرسه به اینجا که و عدو له ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدو بكم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم و انتم لا تظلمون، که دوباره باز همین دستور به تجهیز و در واقع انباشت نیرو و این هاست برای هم مقاتله با دشمنان و هم خود ایجاد روح و خلاصه وحشت در دشمنان و اینها. و آخر در واقع آیات هم حالا آخر این سوره باز اشاره به همین بفرمایید الف بین قلوبه و الف بین قلوبه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبه ولکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم، که خلاصه این دلهای مسلمین و مؤمنین و اینها رو خدا در واقع تألیف کرده و اینها اینجور نیستن که با انفاق و نمیدونم دارایی‌های مادی و اینها اینجور تألیف قلوب پیدا بکنن. و دیگه تقریبا تو این فضاست و خلاصه یا ایها النبی حرز المؤمنین علی القتال که ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین و ان یکم منکم مئتون یغلبوا الفا من الذین کفروا و انهم قوم لا یفقهون، که دوباره باز تحریض به مقاتله و جهاد و این هاست. این تقریبا تا اینجا بیشتر ناظر به فضای جنگ و جهاد بود. آیه 72 باز برمیگرده به بفرمایید جامعه ایمانی و مسلمین، میگه که الذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لكم من ولایتهم من شيء حتى یهاجروا و ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا على قوم بینکم و بینهم میثاق والله بما تعملون بصیر والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنه فی الارض و فساد کبیر والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا و اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. تو این آیات دوباره باز برمیگردم اون در واقع جامعه مؤمنین که میگه آره مؤمنینی که هجرت کردند و با مال و جان خودشون خلاص جنگیدن که حالا هم به نوعی به مهاجرین اشاره داره به استراحت الذین هاجروا، هم به انصار اشاره داره که اینا هم با اموال خودشون به در اختیار هم مهاجرین قرار دادن، اموال در واقع مجاهدت کردن. اینها خلاصه آره بر یکدیگر خلاصه ولایت دارن، بعضهم اولیاء و بعض بر یکدیگر در واقع ولایت دارن، ولی اون کسانی که مسلمون شدن یا ولی مهاجرت نکردن یا از اون ور با اموال خودشون به هر حال کمکی نرسوندن، یعنی نه انصار شدن نه مهاجرین، اینها نه شما هیچ مسئولیتی در برابرشون ندارید، یعنی در واقع مالکم من ولایت هم من شهر، شما دیگه اون ولایت نسبت به اونها رو ندارید، مگر اینکه اونها مهاجرت کنن یا اونها هم در واقع مجاهدت کنند و یاری برسونند و اینها. اما اگر بله به شما یاری رسوندند فعلیکم النصر، شما هم مکلفید که به اونها در واقع یاری برسونید و اینها. این شاید اولین آیاتی است که این بحث اولیا و ولایت بین مؤمنین رو به این شکل داره توضیح میده، که حالا تو سوره بعدی به حالا اون سوره توبه که آخرین سوره در واقع نازل شده است اونجا خیلی پررنگ‌تر و مفصل‌تر حالا پرداخت میشه. و در مقابلش هم که بله والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض و فساد كبير، که اون کفار هم در واقع همدیگر رو حالا ولایت دارند و دوست و چه می‌دونم دلسوز همدیگه هستند و اینها، و اگر شما به این سفارش به مقاتله و جنگ و اینها خلاص عمل نکنید فتنه در ارض و فسادی در ارض خلاص اتفاق می‌افته. رسول الله تأکید دوباره به اون امر به قتال و مقاتله‌ای که در آیات قبلی بود، والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا بنصر اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم والذین آمنوا من بعد و هاجروا و جاهدوا معکم فاولئک منکم، هر کی بعد از این دوباره به جبهه شما بپیونده اون هم با شما سا اولئک منکم و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله ان الله بكل شیء علیم. این در واقع پایان سوره انفال. پس صدر آیه کاملا ناظر به جهاد و این هاست و حالا دیگه اون احکام مربوط به جنگ بدر، ولی زیلش که دوباره باز به صفبندی کفار و منافقین و مؤمنین داره میپردازه، به یه اصل کلی که وحدت و حفظ خلاصه اون یک پارچگی جامعه مؤمنین هست اشاره شده، و در دل اون به این ولاها و در واقع ولایت هایی که بین آحاد جامعه ایمانی تصویر کرده قرآن به این داره اشاره میکنه. خب همه اینها زمینه میشه برای در واقع حضور در جنگ بعدی که حالا هم کفار زهر خورده به نوعی آماده شدن برای جنگ بعدی، هم تحریض پیامبر نسبت به حضور در مقاتله و جنگ و اینها فضا رو آماده کرده برای حضور در جنگ، ولی آره دیگه اتفاقی که میفته اینه که میریم تو جنگ و شکست میخوریم برمیگردیم، جنگ احد در واقع پیش میاد و جنگ احد جنگ در واقع شکست مؤمنین است به خاطر باز سرپیچی از ولایت رسول و باز به خاطر حالا کسب غنیمت بیشتر و چه میدونم اون عقبه رو در واقع رها کردن و اینها. حالا اتفاق دیگه که اینجا میفته اینه که خب اهل یهود و اهل کتاب اطراف مدینه، حالا چه یهودش چه نصاراش، اینها بر اساس پیشگویی هایی که در واقع تو متن مقدس خودشون داشتن به این اعتقاد داشتن که پیامبر بعدی تو همین حوالی در واقع مبعوث خواهد شد و او غالبه، شکست نخواهد خورد، یعنی این حفظ ذهنیتی داشته. جنگ بدر که اتفاق میفته علمای یهود و نصارا میرن میگن خب این همون پیامبر است که دعوت که کرده، علاوه بر دعوت حالا اعجاز قرآن و اینا که هیچ، تو جنگ اول هم پیروز شد پس این همون پیامبره دیگه، بریم خلاصه ایمان بیاریم. بعضی از علمای حالا یه مقدار مثلا چیز ترشون پافشار ترشون و تعصب دار ترشون میگن نه حالا با یه جنگ معلوم نمیشه که، بذارید ببینیم تو جنگ‌های بعدی چه اتفاقی میفته، این غلبه همیشگی باید بالاخره اثبات بشه دیگه. تا جنگ احد که اتفاق میفته و شکستی که مستفید میخورن، دوباره اونایی هم که میگفتن این همون پیامبر است مردد شدن. دقیقا که چطور شد؟ مردد شدن. و تو این شرایطی که سوره آل عمران نازل میشه، یعنی چطور شد؟ یعنی بعد از جنگ بعد سوره انفال نازل شده، بعد از جنگ بعد با یه فاصله کمی سال سوم دیگه جنگ احد در واقع اتفاق میفته و شکست خورده برمیگردیم. درست شد؟ حالا تو این فضا هاست که در واقع سوره آل عمران داره نازل میشه. به خاطر همینه که تو سوره آل عمران ما مفصل داستان اهل کتاب و دعوت پیامبر نسبت به اهل کتاب و نمیدونم مسیحی های نجران و همه این داستان ها تو سوره آل عمران در واقع انباش شده. علتش این شرایط و این فضاست. دقیق که چه داشت؟ اینا رو لحاظ بکنید. اون وقت تو سوره در واقع آل عمران اگر دقت کنید، حالا محوریت اصلی سوره که خب توحید انصافه، قرر آیات توحیدی تو سوره آل عمران، درست شد؟ قرر آیات توحیدی تو سوره آل عمرانه که حالا بعضی مواردش رو خواهیم خوند، حتی بعضیش همون مفاد آیات الکرسی چه بسا بالاتر از مفاد آیات الکرسی تو سوره تو آیات توحیدی سوره آل عمران هست، حالا کار ندارم. ولی غیر از اون محور توحید، محور دوم بحث دعوت در واقع اهل کتاب و یهودی ها و نصارای اطراف در واقع مدینه است. فضا با این فضا حالا به هر حال وارد در واقع سوره آل عمران بشیم. تو سوره آل عمران دیگه عرض کردم دیگه اون بحث در واقع امر معروف نهی از منکر مفصل دیگه بهش پرداخت شده و دیگه با خود همون کلید واژه امر معروف و با خود همون جنبه در واقع دستوری و انشاء وجوب در واقع امر معروف که حالا دیگه انشاءالله یه زمینه‌ای باشه دوستان هم ببینن عبارات رو و انشاءالله جلسه بعد دیگه این آیات ناظر به امر معروف سوره آل عمران رو ورود کنیم. ولی کلیت این فضای سوره هم یه مطالعه داشته باشید که دستمون نره دیگه، ببینیم که کلیت تفسیر در واقع تنزیلی ما رو به کجا میتونه برسونه دیگه. خب بسخواهم باش و سلام در محمد والد
مدرسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.